جان کلام شبهای گذشته این شد که معصوم، امام معصوم با انسانهایی که پاک مانده اند یا میخواهند پاک زندگی بکنن که اسمشون رو گذاشتیم مستعصمین، یعنی اسمت خواهان، یه شبکه‌ای رو درست میکنن که اسمشون گذاشتیم شبکه اسمت. و شیاطین خیلی با این مشکل دارن، سعی میکنن در مقابل شبکه جهانی و گناهشون اینها قد علم کردن و تا میشه باشون مخالفت میکنن. 5 گزینه سر میز اینها بود برای مقابله با معصوم و شبکهش که 4 بی جوابه، یعنی اصلا جوابی ازش نمیگیرن، نتیجه ای نمیگیرن. معصوم رو آلوده بکنن نمیشه، او معصومه. ادعای آلودگی براش بکنن موجب کفر خودشون میشه. تو اذهان عمومی خراب بشه ولو ادعاشون نکنن جواب نمیده، دوباره اسمتش عالمگیر میشه، بیشتر تو بوق و کرنا میره. شهیدش بکنن شبکه اسمتش رو خراب بکنن، شبکه رو بریزن سر مستعصمین، سر اینهایی که چنگ زدن و اعتصام کردن، با اینها درگیر بشن. شهید شدنش هم، شهید کردنش هم کاری رو حل نمی کنه، بلکه شبکه اعتصام رو خیلی قوی تر میکنه. حالا با یکی یه جمله خونده باشم که اینها خودشون هم فهمیدن جواب نمیگیرن. یک کسی است به نام میشل هویلینگ، این میگه که خیلی معروف فرانسوی، ضد اسلام زیاد مینویسه و تئوری میده و اینها. مینویسه که جنگ بر ضد اسلام گرایی با کشتن مسلمانان فایده ای ندارد، بکشیشون اصلا فایده ای نداره، فقط با فاسد کردن آنها میتوان به پیروزی دست یافت. یعنی فقط یک گزینه هست که احتمال جواب گرفتن توش هست، که اونم گفتم مطلقا اینطور نیست سرجم بتونن، ولی میتونن یه مقداری موفقیت پیدا کنن، اونم اینه که شبکه مستعصمین رو خراب بکنن. آدم‌هایی که میتوانند نامزد و کاندید باشند برای این شبکه که اعتصام بکنن به امام معصوم علیه السلام، اینها رو هی یکی یکی جدا کنن، آلوده بکنن. نوجوان‌هایی که الان تو مجلس ما هستن از کوچکی در محبت امیرالمومنین و حضرت زهرا بودن، خب اینها کاندیدن دیگه، بهترین ها میتونن باشن برای امام زمان علیه السلام، سعی بکنن اینها رو جدا بکنن، آلودهشون کنن تو دوره نوجوانی جوانی، بزرگترها رو یه جوری و تا آخرم برنامه دارن. بعد در ادامه می‌نویسه که باید به جای بمب بر سر مسلمانان دامنهای کوتاه فرو بریزیم. اینجور میتونیم جواب بگیریم. اگه حجاب رو از خانماشون بگیریم و خیابونهاشون رو یه جور دیگه بکنیم، اون وقت آلودگی زیاد میشه. آدم آلودن با معصوم تا و آخرا نمیاد. شعار و یه خورده سیاهی لشکر آله، ولی دیگه با معصوم نمیمونه، سنخیتی با هم ندارن. خب برای این آلوده کردن 5 گناه رئیسی دارن. معصوم خودش پرده برداشت ازش. ذنوب اللتی تحت کل اسم، گناهانی که پرده اسمت پاره میکنه. من بهتون بگم، خب پرده اسمت جلسه اول گفتیم دیگه، اسمت یه حریم خیلی لطیفیه، خیلی لطیفه. پس پرده اسمت رو باز یه گناهایی که از یه جور لطافتی برخوردارن قاعدتا یه جور به ذهن میرسه، این هوا بیان و همه استنشاقش بکنن، یه همچی چیزی باید بیاد اسمت رو خراب کنه. قتل نفس و اونا ممکنه تنزل و نقم بشن، تغییر و نعم بشن، اما تحت کل اسم خیلی گناهای خاصی باید باشن که معمولاً آدم ها ازش توجه ندارن، به خاطر همین هم زودی همه آلوده میشن، یعنی اسمتشون رو از دست میدن ولو هنوز گناه کبیره نکرده باشن، ولی او اسمت رو دیگه ندارن. خب این 5 گناه رئیسی که معرفی کرد، از قضا دیدیم 2 اولیش شرب خمر بود و بازی با قمار بود، که خورده جا خوردیم که این 2 که دیگه اگه اینا لطیفن بقیه چی هن؟ یه خورده درباره شرب خم حرف زدیم که دیگه مجال نیست بقیه‌اشو بگم. اما وجه مشترک همشون یه جور غفلته، زوال عقل، زوال ایمان، موجب بشه آدم حواسش به خودش جمع نشه. این ببینید اون ستای دیگه هم اینان. فآتی ما یضحک الناس من اللغو والمزاح، رفتن دنبال چیزایی که مردم رو به خنده در بیاره و لودگی، آدم لودگی بکنه دنبال این کارهای. ذکر و عیوب الناس، ذکر کردن عیبها و پلشتیهای مردم رو بیاری بالا، برعکس قانون خدا عمل کردن. خدای متعال اصرار داره ازهر الجمیل و ستر القبیح باشه، ایده بیان نه برعکس، قبایح رو بیارم بالا، خوبی ها شکار نشه، خوبی ها کم بشه. اینا رو یه وقتی میتونی ترجمه فردی بکنی که فردیش اینه که من مثلا توی جمعی زیاد لودگی بکنم، یا بیام بگردم از هر کسی هر عیبی فهمیدم بگم، این ترجمه فردیشه. اما ترجمه کلان تمدنی هم میشه ازش کرد، مثل عرف دیروزی یه عباره یه فرهنگی بیاد این کار رو بکنه. پنجمی هم مجالست و اهل ریب، نشستن با آدم های که اهل ریب و شک و تردید و اینا هستن، خیلی شک میکنن دائما، نه شک تو نماز و شک دو و سه و حرفا، نه شک تو اعتقادات. این هم یه ترجمه فردی داره که آقا تو مدرسه، تو دانشگاه، تو محل کارت با یه کسایی بپلکی که به همه چی داره اشکال میکنه، خب تو هم اهل تحقیق نیستی، وقتشو نداری، هی ایمانت رو داره اذیت میکنه. کلانتر معنا بکنی، همین ماوراهایی که آدم میشینه مجالست دیگه، از قضا خلوت خلوت میکنی با اون صفحه تلویزیون یا صفحه کامپیوتر، خلوت خلوت میکنی خودتی و اون، او هی تردید درست میکنه به دل تو، اینا مجالسته، اینا رو هم باید مجالست گرفت. اینها اون چیزایی است که پرده رو پاره میکنه. اما من میخوام یه خورده دوباره بازش بکنیم، از همون سادگی اولیش در بیاد. عرض کردم خیلی لطیفه، اسمت یه چیز لطیفیه، پس تو حتما نمونه های اعلای این مثال ها رو نگیر بگو او اگر این مثلا قمار تازه پرده اسمت رو پاره میکنه، ما منتظر بودیم قمار سنگ از آسمون بیاره پایین، تنزل رو نقم بکنه. خب الان من میگم اینه از این قمارها چقدر تو زندگیمون داره باب میشه آروم آروم، نسل ما همینطور داره میبره، نسل رو داره میبره جلو به این سمت. اگه نگاه بکنید ستای آخری میشه گفت که، اول اینو بگم که ما یه خمره، اون خمرم یه تکمله کوچولی بگم، ببخشید بحثم یه خورده تکه میشه، ما یه چیزایی هم داریم که به اصطلاح یه سکرهای دیگری هم داریم، یه مستیهای دیگری هم داریم، روایات حواسمون رو به اونا هم جمع کردن. گفتم مراقب باش یه وقتی نکنه مشروب نمیخوری اما از بقیه مستیها درت باشه، اونم پرده اسمت پاره میکنه ها. اینو باید باور کنید، چون کلام معصوم رو باید با یه کلام دیگری شرح داد. امام کاظم علیه السلام فرمود ان الله لم یحرم الخم لسمها، خم رو به خاطر اسمش که حرام نکرده، که بگی این چون اسمشه، نه یه خاصیتی داشته که حرامش کرده، خاصیتش اینه که عقل تو رو میگیره ولو برای ساعتهایی، ولکنه حرم حال عاقبتها، به خاطر اون عاقبتش، اون پایانش که به مرور زوال عقل آدم رو میاره، آدم تو حین مستی حواسش نیست. بعد فرمود فما کان عاقبته عاقبت الخم فهو خمر، هر چیزی که عاقبت اونو داره خمره. ببین این همون معصوم است، همان معصومی که به تو گفت یکی از چیزهایی که پرده اسمت پاره میکنه شرب خمره، همون معصومه گفت فریب نخوری فقط فکر کنی آبشنگولی این کار رو میکنه ها، خیلی چیزهای دیگه هستن ممکن همین کار رو به سر تو بیارن و تو حواست نیست. من الان میگم ببینید ما اسیر این هستیم یا نیستیم؟ چرا آقا ما معصوم نیستیم؟ ما قمار بازی کردیم؟ نه، یکی اون ستا تو زندگی خیلی همون هست، یکی از این خمرها به تعبیر من خمر تنزیلی، نازل منزل خمرن، کار خمر میکنن، سکر میارن. تازه در خصوص اسمت که یک ماجرای اخلاقی است، امیر المؤمنین سر بعضیش دست گذاشت گفت این بیهوشیش خیلی عمیق‌تره، خیلی عمیق‌تره. ببینید فرمود سکر الغفله و الغرور ابعد و افاقتن من سکر الخمور، افاقی یعنی به هوش آمدن، کسی هم مستی در بیاد حالت هوشیاری و معمول خودشو پیدا بکنه. گفت اگر کسی با غفلت و با غرور مست غرور خودش شد، مست غفلت خودش شد، این خیلی دیرتر هوشیار میشه تا کسی که خمر معمولی خورده. بینی و بین الله نگاه کنید این طور هست یا نیست. یه آدم غافل ممکنه تمام دوره جوانیش در غفلت باشه. 20 سال در مستی غفلت. یه آدمی که به یه دلیلی از خودش مغرور شده. تو لباس منم ممکنه، تو لباس شما هم ممکنه دیگه، تعارف نداره مغرور بشه، یه جایی گل بکنه، از جایی که خدا فضلو که به همه و هر کسی یه چیزی داده، یکی توپ زن خوبیه، یکی صحبت خوب میکنه، یکی خوب درس میده، یکی خوب درس خونده، یک کسی شانس و اقبال میگن خوب داره، پول درار خوبیه، دست به هر چی بزنه طلا میشه، مغرور بشه. اینا پرده اسمت رو پاره میکنه، همه اینا پرده اسمت رو پاره میکنه. پس ببینید چی؟ این هوا ثمر داریم میخوریم ازش. تعارف نمیکنه امام کاظم، میگه اینا هم خمرن. او خمری که من گفتم پاره میکنه پرده اسمت رو، شامل همه اینا میشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام 5 تا سکر رو شمارد، گفت مراقب اینها باشید. سکر مال، مستی مال، مستی قدرت، مستی تحصیلات. مدرک هم اینجوری هست، من الان فلان گرفتم، من الان بهمان گرفتم، متأسفانه تو لباس ما هم آوردنش، میگیم دکتراست فلانه بهمانه، بینا بنازیم. دکتراتو گرفتی؟ نه من دارم. تحصیلات پوز اینا بدیم. سکر مدح، خوبمونو بگن خوشمون بیاد. یه مدتی آدم سر زبونا میفته، این خوششون میگه، اون خوششون میگه، یه باره میبینه او ما یه فصل از این فصلهای فوتبالی ها تو سکر مدحیم. تا یه وقتی دهنمون بخوره تو دیوار به خودمون بیاییم. پرده اسمت پاره شد رفت. تو فکر کردی پرده اسمت جنسش از تایر مثلا یز تایره؟ خیلی لطیفه. به محضی که غرور یه 5-6 ساعتی که چه عرض کنم 7-8 روزی 2-3 ماهی چند سالی تو سینت هی قبقب انداخت، پرده درید رفت، بابا پرده اوزانم پاره کردی، اسمتو که سهله، مراقب باید بود. حالا اینا همه حرف داره، وقت نمی کنم سراغش برم. ببینید آقا چی می فرماید دنبالش. و یکی هم مستی جوانی. خب یه جمعش کن، همون دوره ای که تو اسمت داری یه مستی هم سراغت میاد، سکر و شباب. جوانی دیدی، بیکلگی های جوانی، تکشو بلند کنی و نمیم لایی بکشی و از این کارهایی که میکنی که اثر جوانیته، دیپس دیپس را بندازه و بیاد و مثلا یه کاری که منم هستم، زلفشو نوشابه بزنه مثلا اتو بگیره و از این کارهایی که میکنم بعضی. آنه آخه میگن نوشابه قشنگتر نگرش میذاره، میگن ما که فقط با مورچه نزنه یه وقت اینجوری ها. اینم سکر جوانی. هر کدوم از این عرض میکنم عرض عریضیست که مجالش نیست. فَإِنَّ لَكُلِّ ذَلِكَ رِيَاحًا خَبِيثَةً، هر یک از این 5 تا یه باد بدی داره. تسلب العقل و تستخف الوقار، عقل رو سلب میکنه و وقارت رو میگیره، یعنی همون کاری که آبشنگولی میکنه. دیدی؟ فرقی نمیکنه. مستی مال، حالا براتون یه روایت عجیب بخونم ولی بهش عمل نکنید، یه وقتی فقیر میشید. امام باقر علیه السلام فرمود کسی 100,000 درهم، نه 50,000 درهم، من نمیگم نه ها، امام باقر میگه نه، کسی 100,000 درهم، نه 50,000 تا، نه 40,000 درهم، بلکه اگه بخوام بگم 30,000 درهم داشته باشد، از شیعیان ما نیست. این مستی مال میگیره. بید الله حسابش کنید چقدر میشه. ما هم نمیخوایم اخباری بشیم بگیم حتما، من حالا اینجور معناش میکنم، از بسی خورده تسامح و تساهل هممون جاری میکنیم، میگیم این شورای اقتصاد پول هر سال اعلام میکنه مقدارش رو، زمان امام باقر اینقدر بوده. تو فکر نکن سرمایه هر چقدر رفت بالا گناه کبیره نمیدونم تو بعضی روایات گفتن از این رقم به بالاتر دیگه حلال جمع نمیشه، لابد یه جاهایش حرام و اینا هم قاطی شده. نه به خدا، ارث بود. خب ارث بود، یه مؤمنی هم توی مسجدتون نیاز به وام داشت، پول مال تو بود، دخل حلال بود، اما یه خرجی رو گفتی نه خب حرام میشه دیگه. بعضیا فکر میکنن همینی که پول مثلا از بابا به ارث رسید این دیگه حلال هر کاریش بکنی. بله راستم میگه، همش ارث باباش بوده. ولی بابا 3-4 بار سر راه تو آدمهای محتاجی قرار گرفتن که خدای متعال راضی نبود رفع احتیاجشون رو نکنی و تو نکردی. یکیشون 10 میلیونشو باید میبرد، یکیشون 3 میلیونشو باید میبرد، یکیشون 7 میلیونشو، پس 20 میلیونش الان حرامه تو پول تو، ولی مال بابا بوده، ندوزیدی از جایی. اینا هست واقعا. حالا من میگم اصلا حلال، گناه نکرده، کبیره انجام نداده، ولی پرده عصمت که پاره میشه. پرده عصمت آقا همینقدر که حسابت بزنه بالا ایجوریا بشه، پرده عصمت رو پاره میکنه. چرا؟ چون سکر مال میاره. تو نباید بذاری مال به جایی برسه که آدمو مست بکنه. مستی داره مال. خب از اینا بگذاریم دیگه، وقت نیست اینا رو باز کنیم. پس دیدی مستی هم یه مستی و هم فقط اجوری ها. اول دیروز گفتیم چجوری ها ما رو میارن به سمت همین الکل بهمون میدن و چطوری میدن، اونا یادت میمونه. حالا این جور مستی ها رو هم اضافه کن، این 5 تا مستی رو هم اضافه بکن. جوانامون خیلی مراقب باشن دوران جوانیشون رو. میدونی امام زمان اکی خوشش میاد روز جمعه است بگم اصحاب امام زمان کیا هستن؟ یه شاخصه خیلی تابلویی دارن. باور کنید آدم تو هیئت ها و مساجد بعضیا رو که میبینه احساس میکنه اگر امام زمان بخواد یکیشو برداره یکیش اینه. جوانانی با پختگی پیر. پخت هست این پیر مرد. آدم پختگی. افسرده و اینا منظورم نیست. فکر کنید بازی نمیکنه یا تفریح نمیکنه. نه اینا نی. پخت هست. سبک سری نداره. تو روایات ما هست میگه بدترین آدم پیره مردیست که هنوز بچگی میکنه. بعضی وقتا آدم میبینه اینا رو هم تو پستش میخوره. ما سن سفیده دیگه، دم رفتن، هنوز یه کارایی میکنه که بچه های نوجوان ها میکنن. خیلی پیامبر از این تیپ بدش میمونه. او تو دیگه از او بر از یه جوانی که قدرت جوانی داره اما عقل پیر. تو روایت هست یاران امام زمان اینجوری هست. یه دونه شو آیت الله بهادینی پیدا کرده بود، بهش میگفت شهید افشار رحمت الله علیه، هر وقت می اومد حسینی آقای بهادینی میگفت اذان شما بگو. بعد یه وقتی خیلی اذان دلکش و قشنگی هم میگفت، آقای بهادینی گریه میکرد وقتی ایشون اذان میگفت. یه بار عکسش آوردن گفتن آقا رفت شهید شد، گریه کرد، اشک آقای بهادینی افتاد سر قاب عکسش از بس دوست میداشتیم شهید افشار رو. گفت امام زمان یک نفر از من خواست، گفت بهادینی تو هم یه نفر معرفی کن به من. من اینو معرفی کرده بودم. زودتر از امام زمان رفت. وقار، سنگینی خیلی مهمه. مراقب سکر جوانی باشیم. حالا طلبتون یه وقتی مفصل دربارش حرف بزنیم. او ستای دیگه که دنبال خندیدن و سرگرمی و ببین تبسم و ذهن و اینها خوبن، کسی فکر نکنه چیز بدیه. آدم خدا از آدم عبوس خوشش نمیاد. مومن شوخه، شنگوله، غمش تو دلشه، لبخندش رو لبشه، اینا علامت مومنه. اما این سرگرمی هایی که غفلت میاره پرده عصمت رو پاره میکنه. خودش هم آدم خوب میفهمه کی چقدرش کجاش. دیگه ما رفتیم یادمون نبود. هر وقت از یه مجلسی که دورم نشستید میگید و میخندید، آمدید تو جلسه هیئت، پاشدی نماز خوندید، دیدین خیلی راحت میری، راهوار جلو راه بازه، خب پس غفلت نبوده. هر وقت اومدید اوه امشب چی گفتیم، ما اینقدر دریوری گفتیم، اینقدر که دیگه حالا ما نمیایم تو با غفلت. خودش علامتش آدم خوب میفهمه. من هر شبی که میرم خونه، هر ظهری که میرم خونه خوب میفهمم امروز دریوری زیاد گفتم یا کارو خوب زیاد کردم. حال آدم معلومه، سر هر سجاده که آدم بشینه معلومه. قرآن رو باز بکنه معلومه، دعا کمیل بخونه معلومه، علامتش خیلی معلومه. اگر دل زنده است معلومه خیلی تو غفلت نبوده. اگه دیدی نه دل رفت، خب زدی پرده رو خرابش کردی، پارش کردی. سرگرمی تو دنیای ما اون سه تا عرض میکنم وجه جمعشون همین سرگرمی هست. سرگرمی تو دنیای ما تو عصر مدرن دو تا خصلت پیدا کرده. زودتر باید تمام بکنم امشب. یکی تبدیل، اینو دقت کنید دوستان، اگه بعضی اهل تحقیقن برای دانشگاهشون دبیرستانشون خوب سر اینا کار کنن، بگن به سایر دانش آموزا، یکی تبدیل شده به یه صنعت. ما صنعت سرگرمی داریم الان، قبلا یه جوری نبود. قبلنا مردم سرگرمیشون تو داخل زندگیشون بود، الان دو تا اتفاق افتاده. یکی آمده بیرون زندگی، یه فرهنگی شده، یه حیات خلوتی شده برای سرگرمی، یه وقت خاصی مردم میرن سرگرم میشن، تفریح میکنن. 13 روز تو سال تعطیل میکنیم، نمیدونم پنجشنبه جمعه رو تعطیل میکنن، شب و عصر و کجا و چه ساعتی رو. تو فرهنگ های دینی، حالا ممکنه دنیای گذشته یه مقدارم اینو داشته باشه، تفریح تو همون حین همون کارا بود. فاطمه زهرا سلام الله علیها همون طوری با بچهش بازی میکنه همون تفریحشه. یونس بگه خب خسته شدیم از کار، حالا بریم یه پیکنیکی. ما نشنیدیم از زهرا پیکنیک بره. پیکنیک نمیگم کسی سهرا نره ها، حتما برید. اما یه وقتی آدم زن و بچهشو برمیداره میره صحرا، با دوستان خودش میره صحرا تو دامن طبیعت. خب به تعبیر روایت مفاکهت الاخوان، فکاهی گفتن با دوستان، یکی تفریحات سالمه. اما یه وقتی یه حیات خلوت درست میکنه، پارتی. مثلا اروپایی ها الان یه سبک زندگی دارن، به ما هم دارن قالبش میکنن با فیلماشون. تو طول هفته کار 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 کار، دو شب یا دو روز رو میذارم برای تفریح، آزاد 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 آزاد. بعد یه علامت هایی هم داره، مثلا مهمونی هاشون قشنگ توی انواع اقسام چیزاشون هی دارن قالب گیری میکنن به ما هم میدن. چیزی که پیش ماها اسمش شده پارتی. پارتی گرفتن یه فرهنگ اروپاییه، پارتی بگیرن. مثلا دانشگاه هاشون میان قوانین حجاب میذارن، همه باید با حجاب باشن. اون وقت یه شب در هفته یا دو شب در هفته یا دو روز آخر تعطیلات هفته رو تو خوابگاه میگن هرچی آزاد، هرچی آزاد، که اینجا هم انرژی خالی بشه. همین هم میشه فرمول برای ماها خیلی ها. مثلا فلسفه چهارشنبه سوری چیه؟ فقط همینه، فقط همینه. چون یه ریشه تاریخی درست حسابی که اینجوری هست که جوان ها بیان خودشون رو خالی بکنن. یکی صنعت شده، یکی هم یه حیات خلوت بده. صنعت شده یعنی چی؟ شما الان دارید ببینید صنعت و تکنولوژی پیچیده ای به کار گرفته شده که برای شما تفریح درست بکنه. بازی های کامپیوتری، فیلم های سینمایی، شرکت های پیشرفته ای چقدر به هم پشت میدن تا یه فیلم مثلا خیلی اثرگذاری درست کنن، تفریح بشه تو دنیا. صنعت تفریح، صنعت شد. از همینجا که منم نمیخوام امشب بگم استفاده نکنید، اگر مراقب نباشید غفلت هایی رو میاره که پرده عصمت پاره میکنه. یک کسی ممکنه بگه آج آقا چهار شب شما اون بنده خدای بود صحبت میکرد، سر سخنرانی داشت درباره موضوع بداء، همه چرت میزدن فقط یه نفر گوش میداد. بعد این یه نفر گفت الحمدلله یه نفر گوش میده. بعدی که چهار شبش تمام شد، شب آخری ای آج آقا، ای آقا هم دم در گفت که آج آقا چهار شب درباره بدا حرف زدی، یه شب هم درباره خوبا حرف میزدی. فهمید ای یکی هم که بیداره حواسش نبوده. ما بدا میگفتیم، بدا یعنی یه چیزی رو تغییر دادن، درباره بدها حرف نمیزدیم. که یک کسی برداره به ما بگه آقا ما اصلا نمیخوایم معصوم بشیم، خب تمام جان خود راحت کردی رفت. چون من الان اینا رو که میخوام بگم میترسم دم در یه کسی بگه که یعنی آقا اینا حرامه؟ نه به خدا، هیچ کدومش حرام نیست، فقط پرده عصمت پاره میکنه. تو های پرده عصمتت برات مهم نیست اصلا اشکال نداره، خیلی هم خوبن. نه گناهن نه گناه کبیرن. مگه کسی اگه مال جمع میکرد گناه کبیره بود؟ مگه کسی اگه لایی بکشه گناه کبیره است؟ برده اسمت باره میکنه. برده اسمت هم که دیگه حالا کی داره که ما داشته باشیم؟ که همه مثل همیم دیگه. بذار بریم اجوری هست. خب بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. حالا اون وارد بشم جایی که یه محرمی وارد شدم و اعوذ بالله خوندم تا آخرش ما رو نکشن و امشب هم امیدوارم منو نکشن تو تاریکی، دوستان مذهبی ما رو به تیر نزنن. یکی از اون چیزایی که بنده شک ندارم با حواشیش پرده عصمت رو پاره میکنه، از اون سرگرمی‌هایی که بین ما خیلی شایع شده، فقط این نیستا، اون خیلی عرض عریضیه، فوتباله. با یه حواشی که داره، همین الان میگم کسایی که با هم جمع میشن میرن یه دو گل کوچک میزنن میان، خیلی کارو خوبی میکنن، البته ورزش خشنی نیست. از من میشنوید والیبال بهتره. بابا یه کسی باید سر این منبر اینا رو بگه. ما از بس همه کاندید بالقوه‌ن تو جمهوری اسلامی، چون شما هیچ آدمی اخیراً دیگه هیچ مرد و زنی رو پیدا نمی‌کنید مگر اینکه یک کاندید بالقوه است. هر کی میتونه حرف بزنه، هر معلمی، هر استاد دانشگاهی، هر ذی نفوذی. بعد این میترسه یه وقتی در مقابل درباره فوتبال حرف بزنه، صوتش رو ضبط کنن، شب انتخاباتش پخشش کنن، رأیش بسوزه. الحمدلله رب العالمین، بنده نمیخواهم کاندید شوم، به خاطر همین راحت میتونم درباره فوتبال حرف بزنم. تنها کسی که پیدا شد تو این شهری که قرص و محکم، یعنی آخوین روحانی دیگه هم هستن که اینجورن ها، تو آدمای دیگه که فرهنگیان، خیلی هاشون احساس کنم مسامحه میکنن، طرفدارامون از بین میرن، میریزن، آقا میریزن سرمون. فوتبالی که بری خودت بازی کنی هیچ چیز بدی نیست. هیچ چیز بدی نیست، یعنی برو یه تحقیقاتی دربارش بکن ببین که از بوکس خشن‌تره. تو ردبندی ورزش‌ها که ما هم سرمون نمیشه، متخصصین فن ردبندیش کردن، فدراسیون‌ها چیزش کردن، گفتن از بوکس خشن‌تره. پس برو یه چیزی که خورده خلاصه سلامتیش بیشتره. درست هیجان زیاد داره، ولی خب یا ربات کش میاد یا مایچت چی میشه یا استخونت میشکنه و پلاتین تو پاتو امثال اینا که میبینیم. این تازه برای کسی که خودش بازی میکنه. اما من وقتی میگم فوتبال، یعنی یه عکس هوایی از فوتبال با همه دنبیلاش. تو نمیتونی دیگه فقط بگی آقا یعنی اینی که کورنر یعنی اشکال داره؟ نه. پنالتی چی؟ نه. فول چی؟ آره. اینا رو یکی یکی بپرسی مثلا جز نه، ترکیبش رو بگیر، عکس از هواش بگیر. 100,000 نفر تو اون استادیوم، من 20-30 میلیون نفرم تو خونه ها دارن سوت میزنن، من به همه این میگم فوتبال، اینو دارم کار باش میکنم، این سرگرمیه. مگه چند نفر خودشون فوتبال بازی میکنن؟ تعداد کسایی که خودشون فوتبال بازی میکنن، البته اخیرا خیلی ها بازی میکنن اما تو کامپیوتر، پاش به توپ نمیخوره. تمام شد دیگه زمانی که تو کوچه ها بچه ها فوتبال بازی کنن، کسی اینا رو نمیبینه دیگه. نشسته آره با کامپیوترش رو احساس هم میکنه مثلا مسیه الان داره گل میزنه، خود تو خیالات خودش، ویلا توپ بهش بدی میزنه او برستن، ای کاره نیست. توجه میکنید؟ اونی که خیلی مهمه اینه. حالا دقت کنید، من خیلی مختصر و سریع تاریخچه فوتبال رو تو ایران برات بگم که چی دوریا بود. سال 1300، 93 سال پیش، انجمن ترقی و ترویج فوتبال تأسیس شد تو ایران. رئیسش کیه؟ یه آدم 100% سیاسی وابسته به دستگاه فراماسونری و دشمن اصلی شهید مدرس. یه آدم سیاسی، یعنی روز اول فوتبال تو ایران سیاسی متولد شد. محمد تدین، شنیدید تو تاریخ خوندید، رئیس مجلس اون زمان بود. سال 1306، 6 سال بعدش تصویب شد قانون ورزش اجباری به وسیله همین تدین که وقت شده بود وزیر فرهنگ. قانون ورزش اجباری، کدوم ورزش؟ زورخونه قبول نیست، ورزش های مدرن، فوتبال، همه باید فوتبال بازی کنن، قانون شد. بابا چی کار دارید؟ خب بیارید حالا هر کی خواست. تو الان تو جامعه فرهنگ شده فکر می‌کنی روز اول اینجور بوده؟ روز اول به زور سرنیزه مردم ایران فوتبال باز شدن، به زور، همونطور که به زور خواستن چادر و خانمامونو بردارن. حالا چند تا فوتبال باز اینا رو میدونن؟ نه اینا براش مهم نیست، او توپه رو براش مهم، کی میزنه کی میبخ. 1313 یا 1315 آقای گیبسون از آمریکا آمد، شد رئیس این انجمنه، اولین مستشار ورزشی ایرانه. مستشار یعنی کسی که مشورت میده، یعنی ما رفتیم یه آمریکایی آوردیم که رئیس انجمن ترقی و ترویج فوتبال بشه، این کارش اینه. مستشار نظامی داشتیم اما مستشار ورزشی هم پیدا کردیم که بیاد این نشونمون بده چطوری باید اینو ترویج کنیم. واقعا هم نمیشد، اگه اینا نمی اومدن ما بلد نبودیم چطور ترویجش کنیم، اینا اومدن راهشون نشون دادن. بعد مامور راه اندازی پیشاهنگی و ورزش مدرن شد که توی همه شهرها و روستاهای ایران این ورزشه بره. خب اینا سوال بکنید از خودتون، چرا؟ کدوم یکی از اصول دین ماست این؟ کدوم یکی از اصول تمدنه؟ حتی زبان انگلیسی نیست که بگیم آقا شما سوال کنید از خودتون چرا محمد رضا پهلوی زبان انگلیسی رو اینجوری نکرد. یه مقدارش البته تو زمان باباشه اینایی که میگم، علم رو جاهای دیگر رو، اما فوتبال رو باید حتما بشه. چرا؟ سوال کنید از خودتون چرا؟ این چه انگیزه ای پشتش بوده؟ سیاسی ترین آدم ها اونجا باشن. انجمن پیشاهنگی و کلوب های ورزشی که جوانها رو هی جذب میکن مثل باشگاه بود، تماما زیر نظر لژهای فراماسونری بود. چرا؟ فراماسونری چه ربطی به ترویج فوتبال داره تو جوامه؟ الان که هست هست دیگه، کسی زحمت نمیکشه بیاد فراماسونه را بیان فوتبال رو الان سرایت بدن. روزی که نبود، روزی که کشتی شما کشتی پهلوانی بود و گود زورخونه بود، لژهای فراماسونری کلوب را میندازن فوتبال رو رایج کنن بین جوانا. چرا؟ سوال کنید از خودتون، اینو خیلی جوابش مهمه. به چه انگیزه ای کارا شده؟ محمد رضای پهلوی صراحتن آیین نامه داد، نامه نوشت به روستا زادگان، این جمله شو میخونم، به روستا زادگان فوتبال بیاموزید. من روستا زادگان رو وقتی میگم، حاشیه تهران حلبی آباد بود اون موقع. روستا یه فیلم هایی هست ازش، یه تیکه هایی تو مستندها و تاریخ و اینا. روستا اصلا فقر و فلاکت. فوتبال نشونشون بدید، بابا نون نداره بخوره، سقف بال سرش نیست، میگه برو فوتبال نشونش بده. چرا؟ ما الان شدیم کشور آلمان، شدیم کشور فرانسه، جمعیت درست حسابی نظم گرفته، همه رفا دارن، همه چی دارن، فقط فوتبالمون کمه. دستورهای محرمان هم تو این زمینه میده که هست، بعضی هاش نامه هاش چاپ شده دیگه، بعدن کتاب تاریخ ورزش در ایران رو اگر بخونید همه اینها رو داره. بعد آمد فرهنگ تماشاگری رو درست کرد. خیلی دقت کنید جوانای خوب، قبلا مثلا یه گود زورخونه ای بود، 10 نفر وسط گود بودن، 20 نفر 30 نفر هم حاشیه گود نشسته بودن نگاه میکردن. تقریبا بعضی وقتا همونی که بالا نشسته بود دوباره میومد داخل گود، یک کسی از اونجا میرفت مینشست. اما تو این دوره یه باره تماشاگر شد 100,000 نفر. میدان آزادی و ورزشگاه 100,000 نفری آزادی رو با هم افتتاح کرد. نشانه تمدن، شروع تمدن آریایی غربی خودش رو با افتتاح این دوتا شروع کرد. 100,000 نفر تماشاچی. جالبه، حالا دوستان من بهتر از بنده میدونن، تو اروپا ورزشگاه اینقدی کمه، 30,000, 40,000, 50,000. خب ما همیشه کاتولیک‌تر از پاپیم دیگه، ما وقتی مسیحی شدیم دیگه از اونا میزنیم جلو، پاپ باید بیاد پیش ما یاد بگیره. ما وقتی فوتبالیست شدیم ما باید 100,000 نفر. خب فکر کن عزیز دلم، چرا 100,000 نفر؟ تو اون نامه های مخفی که میگم مهربان است گفته بابام خواست به زور سرنیزه جلسات امام حسین رو تعطیل کنه، نشد، من با توپ جمعش میکنم. بزرگترین تجمعات ایران گرد ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. وقتی فوتبال رو الزامی کردیم 100,000 نفر سوت میزنن برای 22 نفر. فکر نمی کنم هیچ هیئتی توی تهران و ایران باشه که 100,000 نفر جمعیتش باشه. پس ما گنده تریم. تجمعات رو جابجا بکنن، از یه چیزی بیارن توی یه چیزی. حالا تو بگو فوتبال حرامه، نه، ولی انگیزه ای آوردن ایجوریاش
میتونست جای این ورزشگاه 100,000 نفری 100,000 گل کوچیک و توپ بخره به روستاهای کشور بده، به شهرهای کشور بده، هر جایی یه کوچولویی مثلا آسفالت کنن بچه‌ها بتونن بازی کنن، یه چمن کوچولو. نه، باید یه 100,000 نفری بذاری خیره کننده و بعد تو شهرهای دیگه هم سعی کنن درستش کنن. فرهنگ تماشاگری از اینجا به مرور و البته تو دنیا هم که دیگه خیلی جلوتر از ما تو این مفاسدش، یه سرگرمی شد فوتبال که بنده اسمشو میذارم سرگرمی کثیف. سرگرمی کثیف. بذارید دوستا رقم بهتون بگم که چی میکنه، بعد ببینید چطوری پرده اسمتو پاره میکنه فوتبال یا نمیکنه. ای فوتبالها، نه اینکه خودت بری بازی بکنی، باز فضای اخلاقی بری بازی کنی. بذار همین اول وسطش بگم که وقتی کسی کج برداشت نکنه، او جوان 16 ساله ای که یه نام ازش موند، یه نام داشت، بعد شهید شد، مراقبه اعمالش رو نوشته بود. چی نوشته بود؟ خدایا از تو استغفار میخوام، امروز این 3-4 گناه رو کردم. اشتباه اگر میگم یادآوریم کنی. یکیش سجده نماز ظهر هم به نظرم نوشته بود کوتاه بود، اندازه همیشه سجدم رو طولانی نکردن، چقدر ملوسن یه آدم. 2 زیاد از حد خندیدم. 3 فوتبال که بازی کردم اگه اشتباه نکنم گل زدم، یه خورده به خودم مغرور شدم. نگفتم فوتبال بازی نکن، شهدای ما هم فوتبال بازی میکردن، اما این گل زده نه یقش آورد و بیرونه نمیدونم پتروس بشه و چی بشه و چی بشه، نه هو کشیده، نه رو کم کرده، یه خورده تو درون خودش مغرور شده. یه حدیثی ته گوشش زنگ میزنه که غرور سکر داره، سکر و مستی هم پرده اسمت پاره میکنه. میاردش استغفار میکنه، هنوز یه ساله به تکلیف رسیده. ایجور اگه میتونی فوتبال بازی کنه برو بازی کن، ولی خودتون بگید میشه ایجور بازی کرد؟ تو فضای ارزش های اونجا آره، ولی تو این جایی که ما هستیم که دوشنبه 90 رو ببینی و فردا بری فوتبال بازی کنی بعیده به نظرم. ما که ندیدیم، تو مساجدمون هم ندیدیم، اگه وقتی هم بیایم ببینیم بچه‌ها رو بردن او این ساعته دیگه همه چی داره خراب میشه. حالا ببینید که کثیفش رو دیگه جمع بکنم ظرف 5 دقیقه. دستمزد یه مربیش توی یه فصل که اسمشو نمیگم 1,400,000,000 تومان. هیچ کسی در ایران اینقدر حقوق نداره، هیچ کس. رئیس جمهور نداره، نمیدونم رئیس شرکت کجا نداره، یعنی به ازای هر بازی نزدیک 47 میلیون تومان، به ازای هر دقیقه 518,000 تومان. به کی میدن اینقدر پولو تو دنیا؟ حتی تو دنیا بعضی وقتا میگم کاتولیک‌تر از پاپیم، حتی تو دنیا هم این رقم خیلی باب نیست. 518,000 تومان به ازای هر یک دقیقه این آقای مربی، با اون دقیقه هایی که خوابه و تو دستشویی‌ها. ببین حالا مثلا یه دستشویی آقا اینقدر درآمد داره. 518,000 تومان یعنی حقوق یک کارگر بدبخت در یک ماه با 10 نفر نون خور، با 5 نفر نون خور. این حقه؟ بعد کسی میتونه الان به اینا اعتراض بکنه؟ هوش نمی کنن؟ متحجر نمیشه این آدمه؟ اگه نماینده مجلس باشه ای دوباره رأی میاره با این حرف زدنش؟ اگه رئیس جمهور باشه دیگه دور بعد بهش رأی میدن با این حرف زدنش؟ کی بعد مقصره غیر از خودمون؟ فرهنگ تماشاگری فوش تو خودش آورده. چون وقتی تو نشستی سر نیمکت، اونی که میدوه انرژیش همش تو دویدنه، وقت نمیکنه فوش بده. هرچی بعضیاشون آخرش با حرکاتشون فوش میدن، ولی این که بالا نشسته که همه هیجانه باید تو حلقومش بیاد بیرون، این که نمیتونه بدوه، اون میدوه این تو حلقومش مایه میذاره. خب دیدید دیگه، ما که الحمدلله رب العالمین تو حالا یک بازی رو از اول تا آخر ندیدم. یه بار میبینید تلویزیون قطع میکنه، صدای تماشاگرها رو میبره. چی شد؟ خب تا خودمونیم خودمونیم میگیم خواه استقلالی ها به پرسپولیسی ها فوش میدن، پرسپولیسی ها هم به استقلالی ها، بذار به هم بدن تا خسته بشن. ولی یه وقتی یه باره قرعه کشی میشه، میافتیم با یه تیم خارجی، 100,000 فوش میره زیر کامنت او بیچاره، زیر اسم اون بدبخت بیچاره توی فیسبوک. او ور میداره مینویسه چی؟ گریه داره، از روزه های ملت ایران یکی از مسیح این اتفاق هست. که چیزی که توی حلقه های خودمون اتفاق میفته وقتی بی فرهنگی، وقتی ضد ارزش بیاد، پرده های عصمت که سهل گناه مسلم انجام بشه، او وقت وقتی این میاد قیافه ملی میگیره، یه باره میگه مرسی افتاده با ما، لهش میکنیم و جرش میدیم و چیکارش میکنیم و زیرش مینویسن. او وقت او باید بیاد یه مسیحیه به گمانم، آره، بنویسه برای فرهنگ این ملت متاسفم. به خدا فرهنگ این ملت یه سریزارتا نیستن، اینا فرهنگ این ملت. اما اینا نرفتن. صدای کی میره؟ تو جام جهانی فوتبال میشه رسانه ما. و اگر بی اخلاقی توش هست، که هست، که نمیشه هم ازش گرفت، فرهنگ یه کشور خونداده شهید داده تک دنیا یه باره تو دنیا فوش جلوه میکنه که اینا چقدر آدم های بدی هن. حالا بگذاریم که بعضی هم به این تنور زدن نوعی بیشتر داغش کردن که یه اتفاق بیفته. اینو بگم و تمام، تا ببینید از سرگرمی چطور به قمار میریم، از قمار چطوری به سرگرمی میایم. فکر نکن این نیست اینا، ما که قمار بازی نمیکنیم. دیدید زیرنویس فوتبال مسابقات دائما الان که باب شد دیگه برای همه چی کارو میکنه. پیامک بدید بگید کدوم تیم میبره، برنده رو یکقدر جایزه میدیم، یه شرکتی میاد قبول میکنه جایزه شو که تبلیغات برای اونم بشه. یعنی همه وسط یه نونی میخورن. خب چه اتفاقی میفته؟ شما هم پیامک میدی، استقلال میبره، او میگه فولاد میبره، او میگه کی میبره، او میگه کی میبره، تو بازیایی که میاد زمینه برای بزرگترین قمار دنیا فراهم میشه. برید نگاه بکنید، بزرگترین قمار دنیا شرطمندی های دور فوتباله. تو وقتی الان هی اسمس میدی، الان قمار نیست، یه شرکتی پولشو میده، اما بعدن جمعیتی، منی که فقط تماشاگر، من اول فوتبال باز بودم، فقط میرفتم فوتبال بازی میکردم، از برنامه 93 و چه کشیده شدم به تماشاگری، از تماشاگری به فرهنگ تماشاگری، از فرهنگ تماشاگری به این که پیشبینی بکنم، پیشبینی این که مثلا فرض بکنی نمیدونم چی میدن، یه مثلا اتویی میدن، یه سکیت بهار آزادی میدن بهت هدیه، از اینجا پر بخورم، یه کسی بگه یه سایتی هست، یه مؤسسه ای هست، یه بنگاهی هست، اگر تو که پیشبینی ها دقیقا درست اونجا بگی 100,000,000 تومن میبری. از اونجا یه عده میرن، نگاه بکنید عدداش چطوریان، وحشت میکنه آدم. تو دنیا یه کسی اهل یوگسلاوی رو گرفتن به خاطر همین شهروندی ها، سالی 1,000,000,000,000 شهروندی میکرد میبرد. فاش میگویم نمیدونم 1,000,000,000,000 چند تا صفره، نمیدونم، به خدا نمیدونم، فقط میدونم خیلیه، خیلیه. ما اون کوچولو که بودیم بعد تریلیون میگفتیم زغالک دیگه، مثلا گنده ترین عددی بود که میدونستیم دیگه، بعدش باید بگیم تخت و سیاه دیگه، خودش همش شرطمندی فوتبال. روزانه در ایران 600,000 ارز خارج میشه از کشور با شرطمندی، چون سایت های خارجی میذارن دیگه، خیلی هاش سایت های خارجی هن. روسیه الان سایت میذاره برای مسابقه مثلا داماش با کی، بعد پول تو رو از اینجا برمیداره میبره اوبر. حالا از عجیب ترش بگم چیه؟ خب پیشرفت میکنن دیگه، میگن سرگرمی کثیفیه چطوری؟ ببینید از سرگرمی اومدیم تو قمار، درصد بالایی از جوانا رو آلوده کرده. کثافتش از اینجاست که این مؤسسات بزرگ شرطبندی تو دنیا آروم آروم دک و پوزی پیدا کردن. حلقه آخر حرفه، اینا به مرور مربی و تیمها رو میخرن، چون خوب قماره دیگه، پول مفت زیاد داره. خوب دقت کنید، یه برنامه شوک پخش کرد دو قسمتی، خواهش میکنم ببینیدش، خیلی جالبه، همه اینا رو من اونجا یاد گرفتم. یه قشنگ عدداشو میگه، همین بازیکنا رو میاره، مؤسسات رو میاره، سایت ها رو نشون میده. این مؤسسه بزرگ قماربازی دنیا که دهاش هست توی دنیا، فوروارد این رو میگه کی برو، دفاع اونم میگه کی خالی کن، اینقدر برا تو، اینقدر برا تو. بعد شرط بندی هم میگه مثلا کی گل میزنه. خودش میدونه دقیقه 85 تا 90 گل میزنه، چون هماهنگ شده از قبل، یه فیلمه، فوتبال نیست. این موقع میره، اونم اون موقع خالی میکنه که این گل بزنه. بعد از این طریق چون فرمول و بلده، رمز و بلده، یه پول گنده قلیپی میاد تو سرش، چون همه پول میزنن دیگه، اینم میذاره، خودش هم میذاره، آدماش هم میذارن، برنده خودش و آدماش، کلش هم نمایش بود. اینه واقعیت سرگرمی تو دنیا، اینا داره پردای اسمت رو پاره میکنه. برگردیم به خودمون. جوانای خوب، مراقب مستی های جوانی باشید، مراقب غفلت ها باشید. دوست دارم توصیه دیگه، وقت روزه نیست، نماز ظهر رو خیلی بپایید جوانا، خانوما، آقایون. توصیه قرآنه، نماز ظهر خیلی مهمه، میخه وسط روزه، آدم رو از غفلت در میاره. هر کدوم رو به وقت نخوندی، ظهر رو به وقت بخون، با تمام تشریفاتش هم بخون، نافله بخون، همه کاراش انجام بده. ای یک، صبحگاهان و غروب رو دریاب، خیلی اوقات مهمیه، بهترین موقع هم هست برای اثرگذاری به روح. هر کسی برای نماز شب نمیتونه پاشه، از اذان صبح رو پاشه. از اذان صبح تا نیم ساعت، یک ساعت رو بذارید برای عبادت، تا طلوع آفتاب تقریبا یک ساعت رو، طولانی ترین ایام سال یک ساعت و نیم، قرآن، مناجات، ذکر، توجه، یکم غروب، غروب آفتاب، یه 5 دقیقه 10 دقیقه قبل از اینکه غروب بشه برید مسجد. از من میشنوید یکی از بهترین وقت هاست برای زیارت، زیارت حضرت مهدی بخونید، یا آل یاسین. ما باید خودمون یادآوری بکنیم، ولی دنیا ما رو میبره. ذکر عصمت ساز است، غفلت پرده عصمت پاره میکنه. خلاصه ای چهارشنبه، غفلت رو کم کنیم، ذکر رو زیاد کنیم، ایستگاه بذارید. ببینید تو خیابونامون هی سرعتگیر گذاشتیم. چرا سرعتگیر میذاری؟ خب مردم اذیت میکنیم. این نظارم سرعتش میره 120. خودت هم اینجوری. 3 تا سرعتگیر بذار تو طول روز، و الا سرعت میگیری میپری. فردا دیگه خدا رو هم پرستش نمیکنی. بذار تو یه خورده میخوای دور برداری زور بشه. بذار تا یه وقت میخوای دور برداری دوباره غروب بعد برم زیارت عاشورا بخونم. یه نمکی اش غروبا برای ابو عبدالله الحسین، اول صبح یا آخرش فرقی نمیکنه، برای امام زمان. ببخشید اذیتتون کردم، مدعا عزیزمون وقتشو گرفتم. این جمله پایانیه من. گریه برای امام حسین پشت سر آدم رو درست میکنه، برای امام زمان جلو رو تو درست میکنه. هر کی نگران آیندشه بیشتر برای حضرت مهدی گریه بکنه، عاقبت به خیریش، آینده خوب. هر کسی از پشت سرش نگران گناه زیاد داشته، برای امام حسین زیاد گریه بکنه. دوتاش هم با هم جمع بکن که خیلی آدمو میبره جلو. یه وعدش امام حسین، یه وعدش امام زمان علیه السلام. یه زیارت کوچولو مثل او شهیده. من این روز یه خورده مغرور شدم. فردا تو اعمال ما هم ببینن وقتی مردیم. ندیدن. بهتر که نبینن. امروز بر من گذشت یادم به حضرت مهدی نیامد. دلم نرم نشد به یاد او. هی میگفتم یا صاحب زمان، اما دل با نمی اومد از این ناراحت بشم، او شبیه خودم رو بخورم که چطور امروز روز جمعه بود، چطور به یاد امام زمان نیفتادم. اینا خیلی میگیره جوونا رو، خیلی ساده هم هست. بگیرید بعد ببینید به کجا میرسید. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توغا وتمتعه فيها طويلا يا صاحب الزمان.